مریم، قصه مریم رو هم مطرح میکنیم که بالاخره پس از طرح آن و بیان مشخصاتی از این مادر بزرگوار و کیفیت حمل او و وضع حمل او و بالاخره کیفیت پرسش مردم و جوابی که طفل یک روزه عیسی مسیح داد با اون پرداختیم و این بخش هم قابل توجه بود. لذا در پایان جلسه گذشته عرض کردیم که درس‌های مهمی میتونیم از این فراز بگیریم که به عنوان نمونه به برخش اشاره میکنیم و برخ دیگر رو انشاءالله واگذار میکنیم به خود شما بزرگواران و شنوندگان گرامی و علاقمند به مسائل قرآنی.
تپش های صدای اوست قرآن، تپش های صدای اوست قرآن، پر از تأویل الا هوست قرآن، پر از تأویل الا هوست قرآن. خدا را میتوان در چشم او دید، خدا را میتوان در چشم او دید، تمامی او تمامی اوست قرآن، تمامی او تمامی اوست قرآن.
درس اول. معلوم میشه قضاوت‌های عجولانه و شتاب زده مردم گاهی اونقدر ناگوار و غیر قابل تحمله که افراد خودساخته رو هم تحت تأثیر قرار میده. حضرت مریم وقتی از اتهاماتی که متوجه او شد و یا بیم توجه اتهام به خودش گفت که یا لیتنی مت قبل هذا، ای کاش من پیش از این مرده بودم، معلوم میشه بسیار ناراحته از این که این اتهامات به او توجه پیدا میکنه. دو، اگر کسی در مسیر خدا حرکت کنه هرگز سر خود رها نمیشه. حضرت مریم در اوج غربت و تنهایی اما مورد ندای خداوند قرار میگیره که الا تحزنی، ناراحت نباش، غمگین نباش. سه، در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سفید است. مریم در اوج تنهایی و غربت ندای آشنا میشنوه و آنچه که بایستی به او برسه میرسه و طبیعت هم برای کمک به او مأمور انجام وظیفه میشه. چهار، وقتی عنایت خداوند باشه در بیابان چشمه جاری میشه و درخت خشکیده خرما به بار منشینه. هم داشت که آبی جوشان از پایین پای تو مشاهده میکنی و هم این که این درخت خشکیده خرما را تکانی بده و خرما از آن میریزه. پنج، معلومش یکی از غذاهای مقوی برای کسی که قوای جسمانی او به تحلیل رفته رطب هست، یعنی خرمای تازه، که بعضی آن رو دارای 13 ماده حیاتی و 5 نوع ویتامین می دونن که اون غذا اونم برای حضرت مریم در اون شرایط بسیار حیاتی و نقش‌آفرین بود. شش، درسته که از سفره غیب نعمت سرازیر میشه، ولی خود فرد هم نباید دست از تلاش و کوشش برداره. از این جهت با اینکه خرما بر روی درخت خشکیده نخل به وجود آمد اما به مریم گفتن هزی الیک، بتکان درخت رو تا او مثلا میوهش رو برای تو بریزه. هفت، نباید مسائل سخت و حوادث تلخ مانع از خورد و خوراک بشه، چرا که ممکن انسان از پادر بیاد. درست حضرت مریم از نظر روحی ناراحت بود اما به هر حال بسته غذا بخوره، موادی که مورد نیاز بدنش هست تأمین بشه. فکلی و شربی، هم از اون رطب استفاده کن هم از اون آب گوارا.
یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا ولی الحسنات یا قابل التوبات یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا ولی الحسنات یا قابل
8 فرزند نور چشم و مایه خنکای اون هست. قری عینن یعنی چشمت را روشن بدار به دیدار فرزندت. 9 همیشه سخن گفتن نباید در نظر باشه، بلکه گاهی سکوته که میتونه احقاق حق بکنه. ولذا او گفت فلن اکلم الیوم انسی، یا امروز من با احدی صحبت نمی کنم، با هیچ انسانی حرف نمی زنم، که سکوت کار خودش رو کرد. 10 انسان نباید زود قضاوت بکنه و به تعبیر دیگه نباید در قضاوت عجله بکنه. اونها وقتی دیدن حضرت مریم فرزندی رو در آغوش داره و داره میاد، بدون این که جوانب قضیه رو بررسی کنن، فوراً گفتن لقد جئت شیئاً فریاً، چه کار بدی کردی تو؟ خب این زود قضاوت کردن بود که ناپسنده. 11 معلوم میشه رفتار اطرافیان و نزدیکان به خصوص پدر و مادر در تربیت انسان موثره، که اینها وقتی میخواستن مریم رو سرزنش کنن گفتن پدرت آدم بدی نبود، مادرت هم همینجور آدم بدی نبود و بیراهی نبود، تو چرا اینجوری؟ یعنی که فرزند رو نمونه از اخلاق و بزرگواری پدر و مادر میدونن. 12 اگر عنایت خدا باشه در بیابان آب جاری میشه، درخت خشک میوه میده، کودک بدون پدر متولد میشه و طفل یک روزه به سخن در میاد و حقایق رو فاش میکنه. 13 بندگی خدا بالاترین افتخار بنده خدا به شمار میره. حضرت عیسی وقتی به زبان آمد خودش رو معرفی کرد، اولین جمله که از او شنیده شد این بود: انی عبدالله، من بنده خدا هستم. 14 میشه طفل بود و به مقام نبوت رسید، مثل عیسی و یحیی، هر دوشون در حال کودکی به منصب نبوت رسیدن. برابر این که گاهی شبهه میشه چجوری میشه مثلا شما شیعه معتقدید به امامان که مثلا برخیشون به حد بلوغ طبیعی نرسیدن امام بتونن باشن، میگیم ریشه قرآنی داره، حضرت عیسی یک روزه بود، میگه من پیغمبرم، یحیی کودک بود اما به او منصب نبوت داده شد، بنابراین چه اشکالی داره یک نفر طفل باشه؟ البته خب موارد استثنایی است و خاصه، و در این حال پیغمبر هم باشه. سبحانك يا من لا شريك له 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 سبحانك. 15 منشأ برکت خداونده، پس بایستی همیشه از او برکت و مبارکی رو طلب کرد. و جعلنی مبارک، خدا مرا مبارک قرار داد. اگر انسان وجودش با برکت هست، ای رو از خودش ندانه، منشأ برکت خداست. 16 نماز و زکات دو عامل ارتباطی میان بنده و خالق و بنده و دیگر مخلوق به شمار میرن و سابقه دیرینه هم دارند. و اوصانی به صلات و زکات، عیسی فرمود خدا مرا به صلات، نماز و زکات سفارش داده. البته نمازی که او داشته با نمازی که ما الان داریم فرق داره، ولی بالاخره نماز بوده، یه نوع ارتباطی بوده بیان بنده و خالق با شکل خاصی. 17 خواندن نماز و پرداخت زکات دو وظیفه تعطیل ناشدنی به شمار میرن. مادم تو حیا، تا مادامی که جانی دارم و حیاتی دارم این وظیفه برای من هست، یعنی هم نماز هم زکات. 18 انسان بایستی قدردان زحمات و خدمات ولی نعمت خودش باشه. خب کی مهربان تر از مادر به فرزند؟ این انسانه که باید قدردان نعمت او باشه. عیسی به مردم می‌فرماید و برم به والدتی، خدا مرا نیکوکار به والدهم قرار داد، یعنی مادرم قرار داد، او قدردانی می‌کنه. این ترتیب 19. نیکوکاری و احسان هنره، نه بدخلقی و ستم پیشگی. ولم یجعلنی جبارن شقی، یا اگر انسان بتونه نیکوکار باشه و بدکار نباشه این ارزشه. 20. انسان در سه جا، در سه مقطع بیش از همه جا و مقاطع دیگه نیاز به سلامت و امنیت داره: ولادت، مرگ و قیامت. 21. کسی که در مقام عقیده خودش رو عبد خدا و در مقام عمل وظیفه شناس در برابر نعمت‌های الهی و خدمات دیگران بدانه به سلامت و امنیت یاد شده میتونه برسه. و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. و 22. حضرت عیسی با این بیان به چند نکته قابل توجه اشاره میکنه. یکی به ولادت خودش و اینکه او مثل هر انسانی دیگر از مادر متولد شده، پس نمیتونه خدا یا فرزند خدا باشه. میگه یوم ولد تو، روزی که من متولد شدم، پس من هم انسان هستم مثل انسانهای دیگه. بنابراین این تصور ای که فرزند خدا باشم یا مرا خدا بدانن، این تصور نادرستی است. 2. به مرگ خودش اشاره میکنه و اینکه سرانجام خواهد مرد. جالب اینه که خوب این نکته رو توجه کنید، تعبیر کرده به اموتو، روزی که میمیرم، و نفرموده اوقتل و روزی که من کشته میشوم. مسیحیان عقیده به قتل او دارند و با این بیان میشه گفت که اون عقیده باطل میشه، که البته در جای خودش انشاءالله مفصل بحث خواهیم کرد. 3. برانگیخته شدنش و این که برای پاسخگویی به اعمال باید خودش رو آماده کنه. البته او خود رو در پرتو نور ذات حضرت احدیت قرار داد و در امنیت و سلامت کامل ماند. ما هم بهتره بگیم که و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام بر عیسی مسیح در آن روز که ولادت یافت و روزی که میمیرد و روزی که برانگیخته خواهد شد.
هر که با تو یک دم به سر برد، خود اسیر ماتم نمی‌شود. شادی تو را هر که بنگرد، دل شکسته از غم نمی‌شود. یار مهربان راحت روان، رخ چراز من می‌کنی نهان. گر ببینمت یا نبینمت، مهر من به تو کم نمی شود. گرچه از فراقش در آتشم، از طلب دمی پا نمی کشم. با فلک بگو پشت عاشقان، زیر بار غم خم نمی شود. در فراق تو گرچه روز و شب، بهانه ای گریه می کنم. انتظار ما را طبیب جان، این بهانه مرهم نمی شود.
خب حالا پس از اینکه آشنا شدیم اجمالاً با کیفیت ولادت حضرت عیسی علیه السلام، خوبه بپردازیم به بیان خصوصیات و مشخصات آن حضرت. بارها گفتیم که روال طبیعی بحث ما اینه که ابتدا به قرآن مراجعه میکنیم، بعدم برای توضیح و تبیین مسائل مطرح شده در قرآن با توجه به روایات معتبر و تفاسیر قابل اعتنا و تاریخ قابل اعتماد بحث رو تعقیب میکنیم. انشاءالله دوستان علاقمند به معارف دینی و همراهان قرآنی همچنان با ما همراه خواهند بود. عیسی در قرآن، در قرآن کریم به عنوان عیسی و مسیح در 13 سوره آمده. این هر دو نام، یعنی عیسی و مسیح، از سوی خداوند متعال به هنگام بشارت دادن فرشتگان به مریم مبنی بر این که تو صاحب فرزندی میشی بر این مولود نهاده شده. ان الله یبشرک به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم، خداوند تو را به کلمه‌ای از خودش مژده میده که نامش مسیح عیسی پسر مریم هست. عیسی از یشوع به معنای نجات دهنده یا به معنای یعیشو که معادل یحیاست می باشه. گفته شده یک نوع مشابهتی میان این دو، یعنی عیسی و یحیی هم وجود داره. بنابراین برخی گفتن عیسی یعنی کسی که زنده میماند، مثل یحیی یعنی کسی که حیات پیدا میکند، و مسیح اگر به معنای فاعلی بگیریم به معنی کسی است که با مسح کردن بدن بیماران بیماری آنها را شفا میده. و بنا به عقیده برخی به خاطر این که او زمین رو مسح می کرد، یعنی گردش در زمین داشت تا آثار سن پروردگار رو ببینه، از این جهت به او گفتن مسیح. این در صورتی است که ما بگیم مسیح یعنی ماسح، یعنی کسی که مسح کننده است. حالا یا با پاهاش مثلا فرض کنید که مکانهایی رو طی می کرده و در می نوردیده، یا این که احیانا با دست کشیدن به بدنهای بیماران آنها رو شفا می داده. اما اگر به معنای مفعولی بگیریم که دی همین رو هم گفتن، یعنی کسی که مسح شده از گناهان و پاکیزه شده از عیب هاست، که در این صورت خب ماسح آن خدا خواهد بود، خدا او رو مسح کرده. و بنا به گفته اعلام قرآن، یهودیان بر اساس عقیده‌ای که داشتن با آیین مخصوص و تشریفات خاصی با روغن ویژه اشیاء مقدس رو مسح می‌کردن، و وقتی برای اولین بار نیازمند به وجود پادشاه شدن که همون شاول به تعبیر خودشان و به تعبیر قرآن تالوت باشه، او رو با همون تشریفاتی که یاد کردیم مسح کردن. وقتی اونها از مسکن خودشون دور افتادند و بساط حکومت بنی اسرائیل برچیده شد، همیشه در انتظار کسی بودن که بیاد و عظمت اونها رو تجدید بکنه و بنی اسرائیل رو زیر پرچم واحدی گرد بیاره، و چنین شخصی مسیح بود که پیامبران بنی اسرائیل ظهور او رو مژده میدادند. از این رو اون حضرت رو بهش گفتن مسیح، چرا که در انتظار ظهور او بودند تا به روش مخصوصی ایشان رو مسح کنند، همونجوری که گفتیم به وسیله روغن مخصوص او رو مسح کنند. از این جهت بهش گفتن مسیح. جالبه بدونیم که عده‌ای بر اساس همین عقیده کوروش کبیر رو که نجات دهنده اسرا بابل بود رو گفتن او مسیح هست، و در تاریخ هم ذکر شده که 24 نفر بعد از عیسی مسیح ادعای مسیح بودن واقعی رو داشتن. حتی در قرن 18 میلادی یک نفر آلمانی به نام مردوخای چنین ادعایی رو داشت. عقیده به ظهور یک منجی، اونم منجی صالح، به نوعی در ادیان مختلف وجود داره، همانند عقیده‌ای که شیعه نسبت به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف داره. حالا با بیان این مقدمه به سراغ خصوصیات اون حضرت میریم که ببینیم اون حضرت با چه مشخصاتی و با چه علائمی شناخته میشه. خصوصیات اون حضرت رو هم باز طبق روال خودمون انشالله که بهش خواهیم پرداخت از قرآن استفاده میکنیم، و بعد خواهیم دید که قرآن حضرت عیسی را چگونه معرفی میکنه و او چگونه شناسانده میشه به دیگران و رسالتش چیه و برنامه هاش از چه قرار خواهد بود. بنابراین به خاطر این که وقتمون به پایان رسید، انشالله در جلسه آینده که در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود، خصوصیات و مشخصات حضرت عیسی علیه السلام رو بیان خواهیم کرد. پس تا هفته آینده همه شما رو به خدای متعال می سپاریم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های قصه‌های قرآن رسیدیم. از اینکه این هفته هم با برنامه خودتان همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. با امید آنکه برنامه این هفته هم رضایت خاطرتان را فراهم آورده باشد، تا برنامه بعدی شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار، سرفراز و سربلند باشید.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من بر امید سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست. حافظم در درد او می سوز و بی درمان بساز، زان که درمانی ندارد درد بی آرام دو.
زندگی
زندگی
زندگی،
آرامش
آرامش،
دلارامی
دلارامی،
یاد خدا
یاد خدا.
ربی سبحانك ربی،
ربی سبحانك 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 ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك 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 ربي.
راديو معارف.
بسم الله الرحمن الرحيم.
طوبى
در قسمت پیش شنیدیم که خلیل مظفری صاحب یک شرکت ساختمانیه که کارهای ساخت و ساز انجام میده، اما اون فردیه که با کلاهبرداری از دیگران تونسته به ثروت هنگفتی برسه و در پروژه‌ای که در حال انجام اونه با فردی به نام زوکایی شریک بوده، اما شراکتش با اون به هم خورده چرا که زوکایی با کارهایی که اون انجام میده موافق نبوده و معتقده که خلیل در انجام پروژه دست به اعمال خلاف میزنه و حلال و حرام و رعایت نمی کنه. همچنین با وکیلی به نام جمشیدی آشنا شدیم که پروانه وکالتش به خاطر کارهای غیرقانونی باطل شده و حالا به سراغ خلیل مظفری اومده تا با اون همکاری کنه. خلیل مظفری از اون استقبال میکنه. حالا با هم میشنویم ادامه ماجرا رو.
گیر کارت با زمینای شهرانه.
مگه فرقی میکنه؟
فکر میکردم همه این زمینا رو ساختی.
اون موقع این زمینا بر رو بیابون بود، ارزش ساخت و ساز نداشت که. همون 3000 متری هم که ساختیم با چه مکافاتی فروش رفت. این صحبت 25 سال قبله.
اگه درست یادم باشه این 1000 متر زمین همون زمینایی هم که قاسم خان بهت داد، درسته؟
بله، این زمینای قاسم خان بود که مثلا بخشید به من. که چی؟ که به حساب خودش ارثتو دادم صدا در نیاد.
کار بدی نکرد مهندس، اما انگار ناراحتی.
میدونی وقتی این زمینای پرت خارج شهر رو اون زمان به نامم کرد، چه زمینایی رو به نام برادر و خواهرای ناتنیم کرد؟
چه میدونم آنش؟
از صدخندان بگیر تا الهیه و فرمانیه.
آه
بله، داستان اینجوریه جمشید جان. زمینای به درد بخور نصیب دو تا برادر و خواهرم شد. این زمینای پرت و به درد نخورم سهم ما شد. حالا گرفتی که چرا هنوز دماغم؟
حالشون که خوبه. قاسم خانو میگم
نسبت به سن و سالش بد نیست. بگذاریم. خب حالا دست دومت چی به چیه؟
خب اینطور که اینجا نوشته 1500 متر از این زمین 3000 متری خارج از محدوده.
یعنی فضای سبز میشه؟
نه لزومم، یعنی اینجا چیزی در این مورد ننوشته، اما خب زمینی که خارج از محدوده باشه مجوز ساخت و ساز نمیشه براش گرفت.
خب باید چیکار کرد؟
میشه با شهرداری به توافق رسید. به نظرم اگه شهرداری منطقه بخواد اینجا رو فضای سبز کنه اون وقت طبق قیمت کارشناسی پولشو میگیریم.
قیمت کارشناسی؟
آره
مرد حسابی، قیمت کارشناسی شهرداری به چه درد من میخوره؟ من دنبال مجوز ساختم براش.
خب یه راهش اینه که گفتم، یه راهش هم اینه که منتظر بمونی.
منتظر بمونم که چی بشه؟ که فردا اون 1500 متر باقی موندم بره توی تر؟
چه عرض کنم مهندس، یه زمانی ساخت و ساز شهر مثل حالا نبود. یه جایی مثل شهرانم که اصلا خارج شهر به حساب میومد. خب اون
جمشیدی ببین بابا جان، این قصه هایی که تو داری میگی منم میدونم، این حرفا مال 40 سال پیشه، حالا باید چی کار کرد؟
میدونی مهندس، این جور مواقع باید با دو دسته آدم معامله کرد. یه دسته آدم هایی که خیلی طمع دارن، یه عده‌ای هم که بلا نسبت شما حالو هست.
انگار داری به یه جایی میرسی. خب یعنی میگی این مال به پول تبدیل میشه، درسته؟
یه خوبی داره که اینه که بنچاق این 3000 متر زمین با همه، یعنی یه سند مادر هست که نصفش اجازه ساخت داره و سندشو میشه گرفت. نصفش هم که فعلا بلا تکلیفه.
میخوام از شرش خلاص بشم جمشیدی، اگه آدمشو سراغ داری معطل نکن، همه 3000 مترم یه جا میفروشم.
گفتنش ساده است مهندس، اما کار ساده ای نیست.
این همه سال تو رو میشناسم جمشیدی، برای تو زیاد سخت نیست. من که میدونم تو چه پرونده هایی رو به نفع خودت تموم کردی.
فکر اینجاش هم بکن که بعد از فروختن این زمینا پشتش یه دعوا خوابیده.
خب مرد حسابی، من پس برای چی دارم این کارو میسپرم به تو؟ ناسلامتی وکیلی، چم و خم این کارا دستته.
با سابقه ای که من پیدا کردم این کار ریسک بزرگیه. میترسم این دفعه راست راستی جوازم باطل بشه.
یعنی تو حالا باطل نشده؟ میدونم انقدر آدم زمین باز و شرخر سراغ داری که این کارا واسط این آب خوردنه. تازه کار غیر قانونی که نمیخوای انجام بدی. میخوای یه زمین قولنامه‌ای رو زیر قیمت رد کنی بره. وقتی طرف خرید دیگه خریده.
چی بگم مهندس، اما آدم کار خلاف هم که میکنه باید جوری باشه که به ریسکش بیارزه. میدونی چی میگم که؟
خوب میفهمم چی میگی. پول کارتو میگیری. این زمین ها